السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطور که میدانید بحث ما در مورد منشأ قدرت حکومت بود، در یک مقایسه اجمالی که بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر داشتیم، به دنبال سلسله مباحثی که گذشت رسیدیم به اینجا که یکی از تفاوت‌ها در باب منشأ قدرت حکومت است. و سپس این سوال را مطرح کردیم که آیا از دیدگاه فقه اسلامی ما می توانیم برای رأی و رضایت عمومی مردم نقشی در تأسیس حکومت اسلامی قائل باشیم یا نه؟ و دیدگاه هایی را مطرح کردیم، گفتیم که دو تا دیدگاه مهمی که در فقه شیعه در این زمینه طرح شده است، یکی نظریه انتصاب است و دیگری نظریه انتخاب. در باب نظریه انتصاب هم به دو تا قرائت و یا دو دیدگاه که هر دو در ذیل نظریه انتصاب قرار می گیرد اشاره کردیم. یکی قرائت رائج بود و دیگری قرائت مرحوم امام، و تفاوت این دو قرائت را هم عرض کردیم. برای دیدگاه یا قرائت مرحوم امام هم ادله ای را مطرح کردیم. خب در جلسه امروز من میخوام وارد بحث در مورد نظریه انتخاب بشم و تبیین بکنم که این نظریه در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی چه دیدگاهی دارد. قبل از اینکه وارد تبیین نظریه انتخاب بشوم، یک نکته ای را تذکر میدم که قبلا هم راجع به این نکته صحبت کرده بودیم، ولی میخوام امروز این نکته را تحت عنوان دیگری مطرح بکنم. و اون نکته این است، ما در این مباحثی که راجع به حقوق بشر مطرح میکنیم، همانطور که قبلا هم عرض کردیم، به دنبال این هستیم که ببینیم بر اساس در وهله اول به دنبال این هستیم که ببینیم بر اساس رأی مشهور فقهای شیعه، پاسخ مسائل حقوق بشری در موضوعات مختلف چیست. مثلا اگر با حقوق زن روبرو میشیم، اگر با بردهداری مواجه میشیم، اگر با مسئله تغییر دین و یا به تعبیر دیگر ارتداد روبرو میشویم، در هر کدام از این موضوعات حقوق بشری میخواهیم ببینیم که دیدگاه مورد قبول اکثریت فقهای شیعه که از اونها تعبیر به مشهور میکنیم چیست. بنابراین ما هیچگاه در وهله اول به سراغ یک دیدگاه های شاز و کم طرفداری که میتواند پاره از این مباحث حقوق بشری را تبیین بکند نمی رویم. دلیلش هم واضحه، چون مخاطب ما میتوانه همچنان ایراد خودش را باقی بداند که شما بر اساس اون دیدگاه مورد قبول اکثریت فقهای شیعه نتوانستید بالاخره پاسخی برای این موضوع حقوق بشری پیدا بکنید. خب این در وهله اول که ما به سراغ نظر مشهور فقهای شیعه میریم. در وهله دوم اگر در نظر مشهور چیزی پیدا نکنیم یا اصلاً مشهوری در اون مورد تحقق نداشته باشد، گاهی اوقات می شود که ما با دیدگاه های متعددی در میان فقهای شیعه روبرو هستیم که هیچ کدام از اونها را نمی توان مشهور دانست. مشهور یعنی اکثریت قاطع. گاهی این چنین اتفاقی می افته و کم هم نیست این موضوع در باب نظریات مختلف در فقه شیعه که دیدگاه های متعددی در یک موضوع در میان فقهای شیعه وجود دارد و هیچ کدام از این دیدگاه ها نیز در حد مشهور تلقی نمی شود. خب اگر ما روبرو بشیم با چنین وضعیتی که یک موضوعی درش رأی مشهور وجود نداشته باشه و یا رأی مشهور وجود داشته باشد اما اون رأی مشهور نتواند پاسخگوی یک مسئله حقوق بشری باشد و به اصطلاح پذیرشی در مورد اون موضوع حقوق بشری، اون مسئله حقوق بشری نداشته باشد، آنگاه است که ما به سراغ یک دیدگاه دیگری میریم که دیدگاه شاذی تلقی نشود، دیدگاه قابل قبولی باشه و بتواند پاسخ قانع کنندهی برای اون موضوع حقوق بشری ارائه بدهد. البته در تمام این موارد این نکته را همه ما در نظر داریم که به هیچ وجه در صدد نیستیم به هر صورتی که شده است بخواهیم بعضی از مسائل حقوق بشری را بپذیریم. نه، خب واضحه که آنچه که تحت عنوان حقوق بشر معاصر وجود دارد و اعلامیه حقوق بشر هم اعلامیه جهانی حقوق بشر هم گویای آن است، در مبانی متعددی با اسلام تضاد داره و لذا ما نمیتوانیم تمام آنچه که تحت این نام یعنی نام حقوق بشر شناخته میشه از دیدگاه اسلام الزاماً مورد قبول قرار بدیم و در این حال معتقدیم که اون مباحث حقوق بشری به شکل قوی تری در اسلام مطرح شده. دلیلش هم مسائلی است که در همون ابتدای بحث فقه حقوق بشر مطرح کردیم و عرض کردیم که اون کرامتی که خداوند برای انسان قائل است در هیچ مکتب دیگری ملاحظه نمی شود و هزینه‌ای که خداوند برای هدایت انسانها، به تعبیر ما البته هزینه‌ای که خداوند برای هدایت انسانها لحاظ کرده و این همه پیامبران خود را فرستاده است تا انسانهایی را که گمراه بودند، مشرک بودند، کافر بودند، اونها را هدایت بکند، نشان دهنده آن است که جایگاهی که خداوند برای انسان قائل شده در هیچ مکتب غیر الهی نمیتوان یافت و بر همین اساس پیروان دین اسلام نیز موظفند از این خلق الهی در مواجهه با انسان پیروی بکنند. خلق الهی در مواجهه با انسان بیشترین اهمیت را برای انسان قائل شده و بیشترین هزینه را برای هدایت انسانها لحاظ کرده. قبلا در این زمینه صحبت کردیم و بر این اساس ما معتقدیم که پیشرفته ترین دیدگاه های حقوق بشری را باید در مکتب اسلام جستجو کرد. خیلی خوب، آنچه که امروز میخواهیم ما در این زمینه اضافه بکنیم این مطلب است که در واقع آنچه در تبیین دیدگاه مشهور فقهای شیعه در وهله اول و تبیین یک دیدگاه فقهی قوی و قابل قبول در وهله دوم انجام می‌دهیم، به تعبیر بعضی از فقها مانند مرحوم شهید صدر فقه نظریه نامیده می شود. فقه نظریه. توضیح این قضیه آن است که مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا در دو مورد به یک نکته مهمی اشاره می کند و یک استدلال کوتاهی هم برای آن ارائه می دهد و عبور می کند که نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد و در این زمینه بعد از شهید صدر کتاب هایی نوشته شده و مقالات متعددی هم تألیف شده. اون مطلبی که شهید صدر در کتاب اقتصادنا بیان کرده این است. ایشان می فرماید که ما در این کتاب گاهی ناچار شدیم از نظریات فقهی خودمان عدول کنیم و نظریات فقهی دیگری را مطرح بکنیم. چرا؟ چون به دنبال تبیین مکتب اقتصادی اسلام به صورت یک مکتب منسجم و نظاممند بوده ایم. در تبیین چنین مکتبی به ناگزیر ما باید دیدگاه های فقهی را مطرح بکنیم که با یک دیگر انسجام کافی داشته باشند، هماهنگ باشند و بتوانند یک سیستم را، یعنی یک مجموعه منسجمی را که هدف معینی را دنبال می کند بسازند. خب در تدوین و تبیین چنین سیستم یا نظامی گاهی ما با این معضل روبرو شدیم که فتوای مورد قبول خودمان این انسجام و هماهنگی را با سایر قسمت‌های این سیستم نداره. اما اگر از این فتوا ما دست برداریم، فتوای مشهور فقها را جای آن بگذاریم یا یک فتوای قوی دیگری را در جای اون بگذاریم، می توانیم به اون سیستم و اون مجموعه منسجم هدفمند دسترسی پیدا بکنیم. در مواردی که دیدیم این طور است، آمدیم از فتوای خودمان عدول کردیم. این سخن مرحوم شهید صدر است در کتاب اقتصادنا. خب پس ما وقتی به دنبال تبیین نظام اقتصادی اسلام باشیم و منظورمان از نظام این است یک مجموعه منسجم و هدفمند در زمینه اقتصاد، قطعا باید فتاوایی را در کنار هم دیگر قرار بدیم که این دو ویژگی را بتوانند تأمین کنند. ویژگی اول انسجام بود و ویژگی دوم هدفمند بودن، یعنی رسیدن به یک هدف مشخص، اون هدف یا اهدافی که در نظام اقتصادی اسلام مطرح است. مثل این که مثلا ثروت در گردش باشد و در دست یک عده‌ای فقط منحصر نباشد، مثل این که عدالت در جامعه برقرار بشود، مثل این که توزیع ثروت به شکل عادلانه صورت بگیرد و الی آخر. خب پس برای تدوین نظام اقتصادی اسلام ما الزاماً پافشاری نمی کنیم که حتماً یکایک فتاوای خودمان را در این زمینه مطرح بکنیم، بلکه چه بسا برخی از فتاوای ما نتواند این نظام اقتصادی را بسازد یا نتواند وصله مناسبی، جزء مناسبی و هماهنگی با سایر اجزای نظام اقتصادی باشد. این فرمایش شهید صدر است با توضیحی که البته بنده عرض میکنم، و لذا از اون فتوای خودمان عدول کردیم و فتوای دیگری را جایگزین آن کردیم. خب بنده عرض میکنم که همین فرمایش مرحوم شهید صدر را ما در باب سایر نظامات اسلامی هم میتوانیم پیاده بکنیم، یعنی در دیگر نظامات اسلامی، مثلا نظام حقوقی اسلام، نظام حقوق بشری اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام حقوق خانواده در اسلام و الی آخر، در تمام این موارد ما میتوانیم بر همین اساسی که مرحوم شهید صدر گفته معاشه بکنیم. وقتی میگیم نظام خانواده در اسلام، یعنی یک مجموعه منسجم هدفمند برای تنظیم امور خانواده از دیدگاه اسلام. نظام سیاسی اسلام یعنی یک مجموعه منسجم هدفمند برای جریان قدرت سیاسی در جامعه از دیدگاه اسلام. همینطور در مورد سایر نظامات اسلامی. خب در تمام این مواردی که ما به دنبال استخراج نظامات اسلامی هستیم، طبعا باید این انسجام و هدفمندی را ما رعایت کنیم، تأمین کنیم. این انسجام و هدفمندی بعضی وقتها با فتوای یک نفر تأمین نمیشه، ولو اون یک نفر فقیه اعلم باشد، ولو اون یک نفر فقیه حاکم باشد، یعنی همان ولی فقیه که زعامت جامعه اسلامی را بر عهده دارد. به همین دلیل ما ناگزیر میشیم که در اون مواردی که فتوای ولی فقیه یا فتوای فقیه اعلم نمیتواند تأمین کننده اون انسجام و هدفمندی باشد، از اون فتوا عدول کنیم و به سوی فتوای دیگری برویم که این انسجام و هدفمندی را بتواند تأمین کند. بسیار خوب، این مطلب یعنی همین بحث فقه و نظریه مطلب بسیار مهمی است که ضرورت پرداختن به آن بعد از تشکیل حکومت اسلامی آشکارتر می شود. قبل از تشکیل حکومت اسلامی، وقتی که ما می خواهیم نظریه اسلام را در باب مثلا اقتصاد یا سیاست یا سایر امور اجتماعی بیان کنیم، بله ناگزیریم که همین فقه و نظریه را مطرح بکنیم. یعنی نمی توانیم بر روی فتوای یک فقیه واحدی بخواهیم اون نظریه را بنا بکنیم، چون اگر این کار را بکنیم طبعا به تعداد فتاوای مختلفی که وجود داره ممکنه دیدگاه‌های اسلامی مختلفی را ما بتوانیم ارائه بدیم و نظامات مختلف یا نظریات مختلف اسلامی را ارائه بدیم که این خودش اصلا برای تبیین اسلام و ارائه اسلام به عنوان یک مکتب به دیگران کار پسندیده ای نیست، موجب وهن دیدگاه اسلامی خواهد شد. اما بعد از تشکیل حکومت اسلامی ضرورت پرداختن به فقه و نظریه آشکارتر میشه. چرا؟ چون مثلا الان ما در جمهوری اسلامی ایران وقتی که میخواهیم نظام اقتصادی را در ایران پیریزی بکنیم بر اساس مبانی اسلامی، یا نظام بانکداری را که یکی از اجزای اون نظام اقتصادی کلان است تدوین بکنیم، و یا نظام حقوقی را و یا اجزای این نظام حقوقی را که یکیش مثلا نظام حقوق بشر اسلامی است، در تمام این موارد ما نمی توانیم اکتفا بکنیم به فتوای رهبری یا اکتفا بکنیم به فتوای فقیه اعلم، به همان دلیلی که گفتیم، چون ما به دنبال تدوین یک نظام منسجم و هدفمند هستیم. که این نظام منسجم و هدفمند در اثر تغییر فتوا و تغییر افراد دچار چالش نشود. جالب است که مرحوم امام با اینکه در کلماتش ما سخنی از فقه و نظریه نمی بینیم، اما التفات به این مطلب داشته است. مرحوم امام مطابق آنچه که از ایشان گزارش شده و همینطور مطابق آنچه که در قانون اساسی ما آمده، اصراری بر این نداشته که فتوای خودش را در جمهوری اسلامی حاکم بکند. مثلا در قانون اساسی شما ملاحظه می‌فرمایید که شورای نگهبان که از دو دست افراد تشکیل میشه، 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان، وظیفه دارد مصوبات مجلس را بر اساس موازین اسلامی مورد بررسی قرار بدهد. در همون سالهای اولیه انقلاب از شورای نگهبان سوال شد که فقهای این شورا وقتی مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار میدند، ملاکشان در بررسی مصوبات مجلس چه فتوایی است؟ آیا فتوای مشهور را ملاک قرار میدن یا فتوای رهبری را ملاک قرار میدن که در اون زمان مرحوم امام بودن، یا فتوای خود اعضای فقهای شورای نگهبان را معیار قرار میدن، یا فتوای فقیه اعلم را، یا احتمالات دیگر؟ پاسخی که شورای نگهبان به این سوال داد، سوالی بود که آقای رضوی نماینده وقت تبریز از شورای نگهبان پرسیده بود. در اون زمان شورای نگهبان به این سوال پاسخ داد. دبیر شورای نگهبان در آن وقت جناب آیت الله صافی گلپایگانی بودند که از مراجع بزرگوار تقلید هستند. ایشان به عنوان دبیر شورای نگهبان پاسخ دادند که اگرچه جواب این سوال با مراجعه به اصول قانون اساسی واضحه، معذالک در اینجا نظر مورد قبول تمامی فقهای شورای نگهبان را، نظری که به اتفاق آراء اونها نظر درستی است و مورد قبول یکایی که اونها می باشد، اعلام میکنه و اون این است که در بررسی مصوبات مجلس معیار همان نظر فقهی اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان است، ولو اینکه این نظر مخالف باشد با نظر فقهی امام یا با نظر فقهی فقیه اعلم. بله، هرگاه بین خود فقهای شورای نگهبان هم اختلاف نظری وجود داشته باشد، قهرن باید رأی اکثریت اونها ملاک قرار بگیرد. خب، این که امام چنین اصلی را در قانون اساسی پذیرفته است و با چنین نظریه تفسیری هم که شورای نگهبان داده هیچ گونه مخالفتی نکرده، نشان دهنده دقت نظر مرحوم امام است و التفات داشتن ایشان به این که باید برای اداره حکومت اسلامی فقه و نظریه را پذیرفت. البته غیر از این ما شواهد متعدد دیگری هم داریم. در همون زمان که مرحوم امام رهبری حکومت جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند، در پاره از موارد اجرای فتوای ایشان با مشکلی روبرو می شد. مثلا در زمینه تعزیرات، نظر مرحوم امام این بود که تعزیر الزاماً باید از طریق شلاق زدن اعمال بشود و تعزیر از طریق جریمه مالی و یا شکل‌های دیگر مجازات را صحیح نمی‌دانستند. همین مسئله توسط شورای عالی قضایی با مرحوم امام در میان گذاشته شد که بر طبق فتوای شما ما ناگزیریم از شلاق استفاده کنیم، در حالی که پاره‌ای از تعزیرات را در زمان ما نمی شود از این طریق اعمال کرد. آیا اجازه می دید به فتوای فقیه دیگری مراجعه بکنیم؟ امام در پاسخ صریحاً فرمودند بله، و در بعضی از موارد هم تصریح کردند که به فتوای آیت الله منتظری مراجعه بشود. پس مرحوم امام هم در واقع التفات به این مسئله فقه نظریه داشتن، بدون اینکه تعبیر فقه نظریه را ما در کلام ایشان بتوانیم بیابیم. در باب فقه نظریه همونطور که عرض کردم مقالات و کتاب‌هایی نوشته شده. یکی از کتاب‌هایی که در این زمینه تألیف شده کتابی است با این عنوان، فقه النظریه عند الشهید صدر. نویسنده کتاب شخصی است به نام آقای باقر بری، ظاهرا تلفظ درست نام فامیلی ایشان این است، بری در نقطه مقابل مثلا بحری. در این کتاب که کتاب پرحجمی هم نیست، در حدود 160 صفحه است، فقه النظریه اینجور تعریف شده در صفحه 26 این کتاب. گفته شده است که فهم و نصوص شریعه فهمن یراد و منه اکتشاف و استخلاص، یراد منه اکتشاف و استخلاص النظریات الاسلامیه. منظور از فقه نظریه فهمیدن نصوص شریعت اسلام است، به گونه ای که از اون طریق ما بتوانیم نظریات اسلامی را کشف کنیم، استخراج کنیم. این همون تعبیری است که بنده به کار بردم. در فقه نظریه ما به دنبال استخراج نظامات اسلامی هستیم. منظور ما از نظام یک مجموعه منسجم هدفمند است. یعنی مخصوصا من نمیخوام وارد این دعواهایی بشم که راجع به وجود نظام از دیدگاه اسلام مطرح شده. آیا ما نظام اقتصادی داریم یا نه؟ آیا ما نظام سیاسی داریم یا نه؟ من عرض میکنم که هرگاه ما نظام را به این صورت تعریف بکنیم، یک مجموعه منسجم هدفمند، بدون تردید بر اساس این تعریف نمیتوان وجود نظام را در اسلام انکار کرد. چرا؟ چون قطعاً اسلام راجع به آنچه که مورد نیاز انسان است احکامی دارد. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطابق نقل شیعه و سنی فرموده است که من تمام آنچه را مورد نیاز مردم بود و موجب نزدیک شدن مردم به بهشت می شد و دور شدن مردم از جهنم برای اونها بیان کردم. ما یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار، کل ما یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار امرتکم به، من شما را امر کردم به انجام آن، و هرچه که شما را به جهنم نزدیک می کرد و از بهشت دور می کرد من شما را از آن نهی کردم. قرآن هم خودش را پاسخگوی تمام نیازهای بشر می داند. بسیار خوب، پس بر این اساس اسلام برای تأمین نیازهای بشر احکامی دارد. وقتی که امام باقر علیه السلام می‌فرماید ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، هیچ چیزی نیست که مورد نیاز انسان‌ها باشد مگر اینکه در مورد آن یا نصی از کتاب وجود دارد و یا دلیلی از سنت وجود دارد. ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. وقتی که خود قرآن این کتاب را به عنوان تبیانا لکل شیء معرفی می کند و وقتی که در طول تاریخ فهم فقها این بوده که در برابر سوالات مختلفی که مربوط به زندگی فردی و اجتماعی انسانها بوده است قرار می گرفتند، برای به دست آوردن پاسخ این سوالات به کتاب و سنت مراجعه می کردند. این شاهدهای خیلی آشکاری هستند بر اینکه اسلام پاسخوی نیازهای انسان هست. پس ما هم داریم استدلال میکنیم به آیات قرآن، آیاتی مثل تبیان کل شیء دانستن قرآن، و هم تمسک میکنیم به سنت، سنتی که در کتب شیعه و عامه از پیامبر اکرم نقل شده که حضرت می‌فرماید ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه. و هم تمسک می‌کنیم به فهم فقها در طول تاریخ. این سه تا دلیل، سه شاهد آشکار است، سه دلیل واضح است برای اثبات این مطلب که اسلام پاسخگوی نیازهای انسان در زمینه‌های فردی و اجتماعی می باشد. بسیار خوب. آنچه که اسلام به عنوان پاسخ برای این نیازها ارائه می دهد، آیا ممکن است که با یک دیگر انسجام و هماهنگی نداشته باشد؟ بدون تردید نه. چرا؟ چون عدم انسجام یا ناشی از آن است که فرستنده این احکام شرعی که خداوند متعال است آگاه به نیازهای انسانها نیست، معاذ الله، یا ناشی از آن است که خداوند اگرچه آگاه به نیازهای انسان است اما نمیتواند به شکل مطلوبی این نیازها را برآورده بکند، عاجز است از برآورده ساختن این نیازها به شکل مطلوب، معاذ الله که چنین باشد، و یا اینکه نشان دهنده آن است که خداوند هم از نیازهای انسان و چگونگی برطرف کردنش آگاهی دارد، هم قدرت بر برطرف ساختن این نیازها و تأمین این نیازها را دارد، لکن بخیل است معاذ الله از این که بخواهد این نیازها را برآورده بکند. پناه بر خدا، هیچ کدام از اینها نیست. خداوند واجب الوجودی است که دارای تمامی صفات کمالیه است، نه جهل و نه عجز و نه بخل، هیچ کدام از اینها در وجود خداوند راه ندارد. خب پس اکنون که اسلام پاسخگوی نیازهای انسان هست و خودش را این چنین معرفی می کند و اون سه دلیل را برای این منظور اقامه کردیم، قطعاً این پاسخی که اسلام به این نیازها میدهد باید پاسخهای منسجمی باشد. اگر منسجم نباشد، ناشی از این یکی از این سه امر باید باشه، یعنی ناشی از جهل و یا عجز و یا بخل در مورد خداوند، معاذ الله که چنین باشد. پس قطعا این پاسخها همه انسجام دارد. از طرف دیگر، آیا ممکنه این پاسخهای منسجم هدف واحدی را دنبال نکند؟ بدون شک خیر. خود قرآن این هدف را مشخص کرده، می‌فرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تمامی پیامبران را ما فرستادیم و با آنها کتاب یعنی قانون الهی را فرو فرستادیم و همچنین میزان وسیله سنجش حق و باطل را هم با آنها دادیم. برای چه منظور؟ برای یک هدف، و اون هدف این بود لیقوم الناس بالقسط، تا آن که مردم با اراده آزاد خود قیام به قسط کنند، قسط و عدل را در جامعه برقرار سازند. پس خداوند از این مجموعه منسجم تشریعات خود یک هدف مشخصی را هم دنبال می کند که همان قیام به قسط باشد. البته این هدف در راستای یک هدف دیگری است. اهداف خداوند متعال اهداف متعددی است که در طول هم دیگر قرار دارند. این قیام به قسط در واقع باعث می شود که زمینه تقرب به خداوند، همان عبودیت فراهم بشود. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون. تمام جن و انس خلق شدند برای آن که برسند به آن درجه سعادت و کمال که همان عبودیت باشد، عبودیتی که مبتنی بر معرفت خداوند است، نه عبودیت کورکورانه. اون که اصلا عبودیت نیست. اگر بر اساس معرفت نباشد، نامش فی الواقع عبودیت نیست. پس این آیه شریفه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که در تفسیرش گفته شده است ای لیعرفون، در راستای همون قیام به قسط است. قیام به قسط زمینه تأمین اون هدف غایی را که معرفت خداوند باشد و رسیدن به اون درجه کمال و تقرب به خداوند باشد فراهم میکند. خیلی خوب. لا نقصد من النظام الا هذا. ما منظورمان از نظام فقط همین است، یک مجموعه منسجم هدفمند، یک مجموعه منسجم هدفمند. و ملاحظه فرمودید هم انسجام این مجموعه را میتوان به وضوح اثبات کرد و هم هدفمندی این مجموعه را میتوان اثبات کرد. بر این اساس اسلام دارای نظامات مختلفی است در موضوعاتی که پاسخگویی به اونها تأثیر در هدایت انسان دارد. چرا میگیم تأثیر در هدایت انسان دارد؟ این قید هدایت را مطرح میکنیم با آن دلیل که خود قرآن کتاب آسمانی را، یعنی همین قرآن شریف را، کتابی دانسته که برای هدایت انسانها نازل شده است. هدن للناس. پس تمام آنچه که در هدایت انسان دخالت داشته باشد در این کتاب آمده و یا این کتاب ما را به آن راهنمایی کرده. یک سلسله از دستورهایی که در هدایت انسان دخیل است در خود این کتاب آمده، به نص آیات قرآنی آمده است. منظور از نص همون متون آیات الهی است، نه نص در برابر ظاهر. و یا اینکه این کتاب ما را با آنها راهنمایی کرده، مثلا فرموده است که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما را راهنمایی کرده که از سنت پیامبر استفاده بکنیم، یا ما را راهنمایی کرده است که اولی الامر معصوم را اطاعت کنیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس به این ترتیب نظامات اسلامی اثباتش در تمام آن اموری که مربوط به هدایت انسان ها می شود با دقت در آیات قرآنی به وضوح امکان پذیر است و مقصود ما از نظام همین معناست، یک مجموعه منسجم هدفمند. بسیار خوب، به این ترتیب ما می توانیم از نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام حقوقی اسلام به عنوان نظام‌های کلان نام ببریم، نظام اخلاقی اسلام، هر کدام از این نظام‌های کلان مشتمل بر یک خرد نظام‌هایی هم هست. مثلا در ذیل نظام حقوقی، نظام حقوق بشر اسلامی هم قرار می گیرد، نظام حقوقی خانواده هم قرار می گیرد و همینطور سایر خرده نظام های حقوقی. اینها همان نظامات اسلامی است. در تبیین این نظامات اسلامی قهرن ما نمی توانیم بر طبق فتوای یک نفر عمل بکنیم، چون در این صورت با مرحوم شدن اون صاحب فتوا و انتقال مثلا رهبری به یک فقیه بزرگوار دیگر و یا انتقال اعلمیت به یک فقیه دیگر، ما ناگزیر میشیم بر طبق فتوای فقیه جدید اون نظام را باز نویسی بکنیم و به این ترتیب نظام اسلامی نظام واحدی نخواهد بود. هر از چند وقتی باید بازنویسی بشه بر طبق فتوای فقیه اعلم یا بر طبق فتوای رهبر جدید. طبعا چنین چیزی با اون ثباتی که باید در نظام اسلامی باشد سازگار نخواهد بود. یعنی این تغییر فتوا که منجر به تغییر ساختار نظام میشه، چه بسا باعث اختلال نظامات زندگی مردم بشود. پس به هیچ وجه ما نمیتوانیم از نظامات متعددی که بر طبق فتوای یک نفر در هر زمان شکل میگیرد سخن بگیم، به دو دلیل. یکی به این دلیل که اگر بخواهیم از چنین شیوه استفاده بکنیم، چه بسا فتاوای یک نفر اون انسجام کافی را با هم دیگر نداشته باشد که بتواند یک نظام را بسازد. یعنی همون مشکلی که مرحوم شهید صدر در تبیین نظام اقتصادی اسلام با اون روبرو شد و اون مشکل را به این صورت حل کرد که فرمود من از فتوای خودم عدول کردم در تبیین این نظام اقتصادی اسلام و فتوای دیگری را جایگزین کردم تا اون انسجام حفظ بشه. این یک دلیل. اگر ما بخواهیم بر طبق فتوای یک فقیه در هر زمانی نظامات اسلامی را تبیین بکنیم، چه بسا فتوای یک فقیه نتواند این انسجام لازم برای تبیین نظام اسلامی را تأمین کند. مشکل دوم، دلیل دومی که باعث می شود ما اکتفا نکنیم به فتاوای یک فقیه، آن است که اگر بخواهیم بر اساس فتوای یک فقیه در هر زمانی نظامات اسلامی را تبیین بکنیم، چه بسا موجب اختلال نظم زندگی اجتماعی مردم می شود. یعنی همون چیزی که ما در اصطلاحات حقوقی بهش میگیم برهم خوردن نظم عمومی، و در اصطلاحات فقهی به آن میگویند اختلال نظام، برهم خوردن نظم زندگی اجتماعی مردم. بگیم مثلا فعلا که فقیه اعلم نظرش این است که مالکیت های فکری و معنوی مشروعیت ندارد، ما نظام حقوقی اسلام را در زمینه مالکیت های فکری و معنوی بر طبق این فتوا تنظیم و تدوین می کنیم یا تبیین می کنیم به تعبیر صحیح تر. و هرگاه فقیه دیگری جایگزین فقیه موجود بشود که فتواش در زمینه مالکیت های فکری مشروعیت این مالکیت ها باشد، مشروعیت حقوق معنوی باشد، آنگاه ما میاییم و نظام حقوقی اسلام در زمینه مالکیت های فکری و حقوق معنوی را تغییر میدیم، میگیم بله مشروعیت دارد. خب فکر بکنید که اگر چنین اتفاقی بیفته، واقعا در جامعه ما دچار یک بی‌نظمی چشمگیر خواهیم شد. در این زمان که فقیه اعلم فلان فقیه بزرگوار است که معتقد است که مالکیت های فکری مشروعیت ندارد، ما بیم اعلام بکنیم که مالکیت های فکری مشروع نیست و بنابراین اگر یک کسی کتابی را که متعلق به دیگری است خریداری کرد، میتواند بدون اجازه مؤلف کتاب و ناشر کتاب، بدون آن که حقوق معنوی اونها را بخواهد رعایت بکند، از روی این کتاب خودش با هزینه خودش برود منتشر بکند، چاپ بکند. البته نام نویسنده را همچنان روی کتاب می نویسه، ولی طبعا سود حاصل از انتشار این کتاب به جیب این آقا میره. وقتی فردی یک نرم افزاری را تولید کرده، بر اساس مشروع ندانستن حقوق معنوی بگیم دیگران مجازند که از روی اون نرم افزار بدون آنکه از تولید کنندش اجازه بگیرند تکثیر بکنند. این یعنی مشروع نشمردن حقوق معنوی. و دلیل ما در این موارد آن باشد که فقیه اعلم موجود مثلا حقوق معنوی را مشروع نمی داند. و پس از گذشت مدتی که این فقیه اعلم از دنیا می رود و فقیه اعلم دیگری مشخص می شود، و مثلا این فقیه دوم قائل به مشروع دانستن حقوق معنوی است، بیاییم و ما هم بر اساس فتوای فقیه دوم حقوق معنوی را مشروع بشماریم. و آنگاه بعد از اون اگر فقیه سومی عهده‌دار مسئله افتاء بشود و فقیه اعلم شناخته بشه و فتوای او مثلا در این زمینه یک فتوای سومی باشد، باز هم بیایم این موضوع را تغییر بدیم. هاکذا در زمینه اقتصاد، هاکذا در زمینه بانکداری، همچنین در زمینه سایر نظامات اسلامی، در مورد نظام سیاسی، در مورد اختیارات فقیه، در مورد شکل دولت، در هر کدام از اینا اگر قرار باشد ما چنین کاری بکنیم، بی تردید دچار اختلال نظام خواهیم شد، دچار برهم خوردن نظم عمومی خواهیم شد. علاوه بر این که یک چهره موهون و ضعیفی از اسلام هم نشان خواهیم داد به دنیا با این عمل کرد. پس ما به هیچ وجه نمی توانیم در اداره یک حکومت اسلامی بر اساس فتوای یک نفر نظامات اسلامی را تبیین کنیم، بلکه ناگزیریم به سراغ همان فقه النظریه که در کلام شهید صدر آمده است برویم. همونطور که عرض کردم، مرحوم امام نیز این ضرورت را پذیرفته بودند، اگرچه در سخنان ایشان ما تعبیر فقه النظریه را نمی بینیم. پس ملاحظه میکنید که بحث فقه النظریه بحث مهمی است. آخرین سخنی که در این زمینه عرض میکنم این است که در نقطه مقابل فقه النظریه فقه الاحکام قرار میگیرد. فقه الاحکام همون در واقع شیوه است که یک فقیه به دنبال استخراج احکام شرع بر اساس مبانی پذیرفته شده در نزد خودش برمی آید، بدون این که دغدغه خاطر این مسئله را داشته باشد که الان بر طبق این فتواها آیا می خواهد یک مجموعه منسجم و هدفمند را ارائه بدهد یا نه. همون شیوه که فقهای ما در طول تاریخ عمل می‌کردند و فتوای خودشان را در زمین‌های مختلفی استخراج می‌کردند. اصطلاحاً این فقه الاحکام گفته میشه در نقطه مقابل فقه النظریه. البته این از اصطلاحات جدیدی است که کم کم دارد در کتاب‌ها مطرح میشه. خب به این ترتیب ما در جلسه امروز به این مسئله فقه النظریه پرداختیم و تعریفی برای آن ارائه دادیم و ضمناً در مورد اینکه اسلام دارای نظام‌های مختلفی هست صحبت کردیم و تعریف مشخصی را هم از نظام ارائه دادیم، یک مجموعه منسجم هدفمند، و اثبات کردیم که چنین مجموعه‌های منسجم هدفمندی در تشریعات اسلامی وجود دارد. انشاءالله در جلسه بعد وارد تبیین نظریه انتخاب می شویم. همه شما را به خدا می سپارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.